أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فرمود مگر نمی بینی، نمی نگری، توجه نمی کنی به گروهی که از دیارشون بیرون رفتن و جمعیت فراوانی بودن و انگیزه بیرون رفتن از دیارم ترس از مرگ بود، ولی خدای سبحان نسبت به اینها فرمان مرگ صادر کرد و اینها مردن، دوباره خداوند اینها را زنده کرد. تحقیقا خداوند نسبت به بندگانش تفضل دارد، لاگن اکثر انسانها حق شناس نیستن و شکرگزار ولی نعمت خود نیستن. این ترجمه آیه درباره این علم تره مطلبی است که در موارد دیگرم مشابه اون گذشت. مطلب اگر خیلی قریب به حس باشد تعبیر به علم تره می کنن. یعنی اگر شما دقت کنید می بینید. ما هم در تعبیرات عرفی اگر خواستیم درباره یک مطلبی با یک بیان تأکیدی سخن بگوییم می گوییم مگر نمی بینی. این مگر نمی بینی به این معناست که مطلب به قدری روشن است که اگر شما نگاه کنید به حد رؤیت می رسد. گاهی هم در مقام تعجب ذکر می شود، یعنی من شگفتم با اینکه مطلب روشن است به رؤیت رسیده است شما هنوز نمی بینی. علم تره و چون با الا استعمال شد معنای توجه و امثال ذالک را هم تضمین دارد، در ذهن دارد. اگر معنای علم بود می فرمود علم تر اللذینه، مگر اینها را نمی دانی یا نمی بینی، ولی چون معنای توجه و تأمل و امثال ذالک را هم در بر دارد با الا استعمال شده است. علم تر الالذین، این گروه ظاهر کریم این است که از دیارشون برای ترس از مرگ بیرون آمدن و خداوند دستور مرگ اینها را صادر کرد، اینها مردند و دوباره خداوند احیا کرد. به خداوند نسبت به انسان‌ها تفضل دارد. دو تفسیر مهم در زمینه این آیه مطرح است. تفسیر اول که اکثری مفسران برانند و بعضی از روایات هم او را تأیید می کند این است که گروه فراوانی برای پرهیز از مرگ چون طاعونی آمده است و اینها برای فرار از طاعون از اون روستاهای خود و شهرهای خود هجرت کردن که به مناطق امن سفر کنن. نمی دانستن که مرگ همه جا هست. این گروه برای پرهیز از مرگ از دیارشون هجرت کردن. اونگاه خداوند نسبت به همه اینها دستور مرگ صادر کرد، اینها را اماته کرد، بعد به عنایت الهی خداوند اینها را زنده کرد تا روشن بشود که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر در جاهای مستحکم و قرارگاه و پناهگاه هم باشید بعد مرگ به سراغ شما خواهد آمد. اگر در برج مشید یعنی در برج مستحکم و متقن، خانه هایی که شید دارد یعنی احکام دارد، یا با گچبری های مستحکم خیلی متقن شده است، خلاصه هر جا باشید مرگ هست، یا زود یا دیر. برای اینکه خداوند به اینها بفهماند فرار از مرگ مشکلی را حل نمی کند، اینها را میروند و دوباره اینها را احیا کرد. پس یک گروه فراوانی بودن برای پرهیز از مرگ از دیارشون رحلت کردن و هجرت کردن. خداوند مرگ دست جمعی اینها را فرا رسوند تا بدانن که فرار از مرگ نافیه نیست و بعد دوباره خداوند اینها را احیا کرد تا مطمئن باشن که احیا و اماته به دست خداست و این هم تفضل الهیست و حق شناسی کنن. این ظاهر آیه به نظر اکثری مفسرین و بعضی از روایات هم این معنا را تأیید. بسیار خوب، حفظ نفس واجب هست، اما این به اون معنا نیست که انسان مطمئن باشد بیرون از شهر یا برج مشید حافظ انسان است. انسان یه وظیفه‌ای دارد و یک عقیده‌ای. وظیفه‌اش آن است که خود را در معرض خطر نیندازد. عقیده‌اش آن است که اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. چه پسا افرادی که در قرارگاه‌ها و پناهگاه‌ها قبل از دیگران رخت بربستند. انجام وظیفه مسئله است و مسئله اعتقاد مطلب دیگر. تفسیر دوم که گروهی هم قائل به آنند و روایتی او رو تأیید نمی کنند، ولی اینها اصراری دارند که این معنای دوم را از کریمه استنباط کنند. می گویند که این گروه فراوان قضیه خارجیه نبود که یه جمعیت فراوانی برای فرار از طاعون و امثال ذلک دیارشون را ترک کرده باشند، بلکه این یه جریان تمثیلی است. خداوند می فرماید به این که گروه فراوانی که در برابر ظلم متجاوزان آرامند و به مبارزه بر نمی خیزند، اینها دیارشون رو ترک می کنند. وقتی استقلال و آزادی و تمامیت ارضیشون رو ترک کردن، در حقیقت مردن. این یک مرگ سیاسی و مرگ معنوی است. اینها مردن، بعدن نسل اینها افراد روشن و آزادی خواه ظهور میکنن و قیام میکنن و ظلم هر متجاوزی را به خود متجاوز برمیگردانن و اون حیات معنوی و استقلال و آزادی و تمامیت از دست داده را استرداد میکنن، به حیاتشون میرسن. و این آیه در حد تمثیل است، نه قضیه خارجیه. این چنین نبود که گروهی از ترس مرگ فرار کردن، بعد مردن، دوباره زنده شدن، بلکه اونهایی که در مقابل ظالمان و متجاوزان چون از مرگ می ترسند ساکت و آرامن، اینها مردن. وقتی که نسل بعد به نهضت و مبارزه آشنا شد، حیات از دست رفته خود را برمیگرداند. این اجمالی از وجه دوم. در بین قدما به عنوان یک احتمال این معنا مطرح بود، ولی در بین متأخرین محمد عبدو استاد مؤلف المنار و همچنین بعضی از افرادی بعد از او حامی جدی و سرسخت این وجه دوم. خلاصه استدلال اونها در حد احتمال نیست، نمیگوین و یحتمل و کذا، بلکه میگوین به این که اون جریان تاریخی به روایی چون سند معتبری ندارد و این که در روایات به تاریخ آمده است که حزقیل نبی بر این مردم گذشت و از خدای سبحان خواست که این مرده ها را زنده کند و خداوند به برکت دعای حزقیل پیامبر این مرده ها را آزاد کرد، چون این قصه در تورات در جریان داستان حزقیل نبی اصلا نیست، معلوم میشود جز اسرائیلیات است. نه از نظر روایات داخلی صحت سندش تضمین شده است و
نه در تورات فعلی در جریان حزقیل پیامبر یه همچه قصه ایست. پس این روایات اسرائیلیات است. اصرار مؤلف المنار این است که چون روایات معتبری در این زمینه نیست و در تورات هم در ضمن جریان حزقیل پیامبر این قصه نیست، معلوم می شود این سلسله از روایاتی که می گوید به برکت دعای حزقیل پیامبر این مرده ها زنده شدن، اینا اسرائیلیات هست. پس این روایات معتبر نیست. وقتی روایات معتبر نشد، از خود آیه به کمک آیات دیگر ما می فهمیم این حیات و موت حسی نیست، حیات و موت معنوی است. اما اولا برای اینکه در قرآن کریم آمد انسان بیش از یک بار نمی میرد، وقتی وارد اون عالم شد خداوند می فرماید به اینکه لا یذوقون فیها الا الموتة الاولى، آیه 56 سوره دخان این است، لا یذوقون فیها الموتة الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم. چون در آیه 56 سوره دخان آمده است که انسان بیش از یک بار نمی میرد، پس معلوم می شود که این گروه به مرگ حسی و طبیعی نمرده ام. و از طرف دیگر حالا وقتی که موت حسی نفی شد می شود موت معنوی، و شواهدی هم حالا دلالت میکند، لحظه به لحظه اینها رو بیان میکند. اگر مسئله روایات روشن شد به زعمیشون که اسرائیلیات است، پس به استناد روایات نمی شود آیه را معنا کرد. ببینیم خود قرآن در این زمینه محتوای او چیست. چون خود قرآن می فرماید انسان بیش از یک بار نمی میرد، پس این گروه دوبار نمردن، یعنی یک بار بمیرند و زنده بشوند و بعد بمیرند و وارد برزخ بشوند و دوباره در برزخ زنده بشوند، این چنین نیست. وگرنه لازمش آن است که اینها دارای دو موت باشند، و اگر دارای دو موت بودند مثل آیه 11 سوره غافر، این ناظر به قیامت کبراست. در قیامت کبرا انسان ها به خدای سبحان عرض میکنن که ما را دوبار احیا کردی و دوبار اماته کردی، یعنی یک بار ما را از دنیا با برزخ آوردی، این یک موت که از دنیا رخت بربستیم وارد برزخ شدیم، حیات دنیایی را از دست دادیم به حیات برزخی رسیدیم، بار دیگر حیات برزخی را از دست دادیم وارد صحنه قیامت کبرا شدیم. دو اماته است و دو احیا. از دنیا به برزخ بردن یک اماته است و وارد برزخ کردن و حیات برزخی دادن یک احیاست. از برزخ به قیامت کبرا بردن هم یک اماته است و حیات ابدی در قیامت کبرا زنده شدن هم یک احیاست. لذا در آیه 11 سوره غافر فرمود این گروه در قیامت به خدا عرض میکنن ربنا امت تنفنتین و احیی تنسنتین، دوبار اماته کردی دوبار احیا کردی، فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اگر یک احیا و اماته هم در دنیا باشد جمعش می شود سه اماته و سه احیا، چون در سوره غافر فرمود فقط دو اماته است و دو احیا، معلوم می شود که در دنیا سخن از اماته و احیا نخواهد بود. این یک وجه. وجه دوم آن است که اصلا ممکن نیست کسی در دنیا بمیرد و دوباره زنده شود، این مخصوص آخرت است. این را به عنوان وجه عقلی احیانا یاد می کنم. پس مناسب آن است که این وجه عقلی اول ذکر می شود. وجه عقلی آن است که ممکن نیست کسی زنده بمیرد به دوباره زنده بشود در دنیا، اگر مرد فقط در قیامت زنده میشود. این وجه عقلی، اون هم وجه قرآنی، یعنی آیه 56 سوره دخان و آیه 11 سوره غافر میگوید انسان در دنیا یک بار بمیرد و زنده بشود نیست، فقط در دنیا میمیرد، از دنیا میمیرد، وارد برزخ میشود و حیات بعد از موت مال برزخ است. وجه سوم آن است که اگر این جریان تاریخی و یک قصه واقع شده را بخواهد بیان کند، باید اشاره کند در کدام ملت بود، اون پیامبر کی بود، چون بنای قرآن بر این است که وقتی قصه گروهی نقل میکند میفهمد الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل و امثال ذلک، معلوم است که این مربوط به کدوم قرن است، کدوم عصر است، کدوم ملت و امت است. اون پیامبری که به معجزه و دعای او این گروه فراوان زنده شدن کی بود؟ حزقیل بود؟ ادریس بود؟ کدام پیامبر از انبیای سلف بود؟ نه وضع امت معلوم است، نه وضع اون پیامبر معلوم است، نه اون سرزمین اشاره شده است، نه اون عصر و قرن مشخص است. پیداست که این قصه نیست، این تمثیل است. این وجه سوم. وجه چهارم این است که سیاق آیه با قصه سازگار نیست، با تمثیل سازگار است، چون بلا فاصله بعد از این آیه دستور جهاد مطرح است، فمود و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. چون جریان جهاد بعد از این آیه مطرح است و جهاد و دفاع هم در سوره انفال به عنوان عامل حیات تبیین شده است، یعنی مردمی که اهل جهاد و دفاع نیستند مردند، مردمی که اهل جهاد و دفاع هستند زندند و جهاد عامل دفاع است و مجاهدین زندند، مناسب با آیه بعد آن است که ما این موت و حیات آیه محل بحث را بر تمثیل حمل کنیم نه بر قصه تاریخی. اینا تلخیصی است که سیدنا استاد رضوان الله از سخنان تفسیر المنار بیان کردن و گفتن اشاره حرف ایشون این چهار تا اشکال است، بنابراین آیه را بر تمثیل حمل کنم. پس سخن تفسیر المنار مشخص شد و خلاصه گیریش هم با اون چه که سیدن استاد بیان فرمود اونم مشخص شد. اما جوابی که سیدن استاد رضوان الله علیه از شبهات صاحب المنار میدهن این است که اما اون شبهه اول که شبهه عقلی بود، این یا برگشتش به آن است که اصل معجزه را کسی انکار کند، یا خصوص احیای موتها را انکار کند. بارهایشون می فهمدن به این که بیش از 20 معجزه در همین سوره مبارکه بقره است و زیر همه اینها را تفسیر المنار آب بست، همه را توجیه کرد. اونجایی که مسئله احیاست همه را به همین احیا و اماتهای یا سمبولیک یا تمثیلی یا معنوی یا تخییل و امثال ذلک حمل می کنن. نوع این بیش از 20 معجزه‌ای که در همین تفسیر دستور مبارکه البقره است زیر همه اینها تفسیر المنار آب بست. این از که مطالعه کردن تفسیرهایی که بر طریق اهل عترت طاهره نیست، شرطش آن است که انسان اول به مبانی خودش آشنا باشد. وقتی انسان صاحب نظر شد، اونگاه هر کتابی را مطالعه کند نه تنها ضرر ندارد بلکه سودمندم هست. اول انسان باید به مبانی خودش آشنا باشد، بعد کتابهای دیگران را نگاه کند. شبه اول مبنی بر آن است که احیای مرده ممکن نیست، یا اصل معجزه ممکن نیست، یا احیای مرده ممکن نیست، در حالی که عقل کاملا به امکان اینها فتوا میده. هیچ استحاله عقلا بر احیای مرده نیست و اگر امکان عقلی هست صادق مصدق که خبر داد یؤخذ به، هم معجزه فی نفسه تام است، هم اصل احیای موتا ممکن است. این جواب شبه اول. اما راجع به اشکال دوم، در قرآن کریم آمده است که نوع مردم در دنیا یک حیات دارن، این درست، اما این که در قرآن کریم فرمود انسان‌ها در دنیا زنده اند یک حیات دارن و از دنیا رخت بر می‌بندن، این مرگ اولشون محسوب می‌شود، غیر از آن است که عام است یا مطلق؟ آیا عام و مطلق قابل تخصیص و تقیید نیست یا هست؟ غیر از یک ظهور و یک اصالت الاطلاق یا اصالت العموم چیز دیگر که نیست. نوع انسان‌ها در دنیا زندگی میکنن، بعد میمیرن و در برزخ زندن. این رحو عام که لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، یا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. این جز اصالت العموم و اصالت الاطلاق که چیز دیگر نیست. اگر یه دلیل جدایی بگوید خدای سبحان شخص معین یا گروه معینی را اماته شد بعد احیا کرد، این جز آن است که خاص است نسبت به اون عام، جز آن است که مقید است نسبت به اون مطلق، این که تفاوتی نیست، این یه جمع‌بندی دلالی. اما شواهدی هم که سید الاستاد در جوابش ذکر کردن شواهد تام است، منتها این راهی که عرض شد یه راه اصولی است و ایشون نمونه نشون دادن، فرمودن بگید خب شما جریان موسی سلام الله علیه، جریان عیسی سلام الله علیه، جریان ابراهیم سلام الله علیه، جریان عزیر سلام الله علیه چه میکنید؟ مگر نه آن است که در جریان موسی کریم خدای سبحان دستور به موسی کریم داد، موسی هم به بنی اسرائیل اعلام کرده است که شما بقره رو ذبح کنید با عضوی از اعضای دیگر این بقره مذبوحه به اون مقتول اسرائیلی بزنید او زنده می شود و شو؟ خب اونجا متاسفانه صاحب المنار زیر شعب است، این چی نیست اونجا قبول داشته باشد که یه همچیزی واقع شد که یک مرده زنده شد، که جریان عیسی مسیح که احی الموتا به اذن الله، اینجا هم جای تردید نیست، جریان عزر به شرح ایزن، اینا نمونه هاییست که واقع شده، منتها در همه این موارد اینا حمله بر حیات معنوی و امثال ذلک میکنن. پس از در جواب قرآنی با ذکر نمونه ها جواب آیه سوره دخان و سوره مؤمن داده خواهد شد. میموند اشکال سومیشون. اشکال سومیشون این است که اصلا معلوم نیست در کدوم ملت بود، معلوم نیست پیامبرشون کی بود، قصه اگر هست باید مشخص باشد. جوابش این است که قرآن که کتاب قصه نیست، لذا در نوع موارد که جریان قصه است گاهی به اون سرزمین و اون ملت اشاره می شود، اما کدوم عصر بود، کدوم قرن بود، کی بود، اصلا نیست، چون قرآن کتاب معرفت است نه کتاب قصه. جریان موسی کریم سلام الله علیه بیش از 110 بار یا در حدود 120 بار آمده، تاریخ علوم عالی است، یعنی آلت است برای درک چیزی دیگر، چون تاریخ و قصه جزء علوم اصالی نیست بلکه ابزار است و جزء آلات و ادوات است، لذا قرآن کریم اون نکات درخشان و حساس را ذکر می کند. در جریان یوسف صدیق نفرمود به اینکه چه عصری بود، چه قرنی بود، چند روز تو زندان بود، چند روز تو شاه بود، چند روز در دستگاه سلطنت بود و امثال ذلک، فقط اون فرازهای نورانی را اونجا که چاه می اندازن یوسف در چاه چی گفت اونجاست. وقتی که به زندان میبرن میگوید رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی، اما در چه عصری بود که قصه است، قصه تو قرآن نیست. اگر نه اینکه احسن القصص است، برای همین است که اون احسن النکات را ذکر میکند، وگرنه حالا بگوید که عصر روز سه‌شنبه این قضیه اتفاق افتاد که مشکلی حل نمیکند. سر این که احسن القصص است این است که هم حق است هم وقتگیر نیست، اون نکته برجسته رو ذکر میکنه، میشه احسن القصص. اون که قصاص است که عمر تلف میکنه، بنابراین قرآن کریم اونجایی هم که ذکر میکنه به همون نکات تابنده مسئله میپردازد. نمونش هم در قرآن کریم هست، در سوره مبارکه بروج وقتی جریان اصحاب اخدود را نقل می کند می فرماید قتل اصحاب اخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعودون و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود. نه معلوم است در کدام قرن و عصر بود، نه معلوم است در کدام سرزمین بود، نه معلوم است در کدام ملت و امت بود، نه معلوم است در عصر کدام پیامبر بود. خود این مطلب درس مقاومت میده. بلاخره عده‌ای رو در کانال آتش سوزوندن و هم دم نزدن، لله مقاومت کردن. اونها نشسته بودن و شاهد خاکستر شدن این عزیزان بودن. یعنی بدتر از اون چه که فعلا در حلبچه و امثال حلبچه است بر این امتهای الهی گذشت، مردم صبر کردن. این از یک کانال آتشی مشتعل کردن و دهنه این کانال و این سرزمین هم نشستن تا ببینن چجور این خاکستر میشن. و هم علا ما یفعلون بالمؤمن شهود، در جیره چشم اینام بود. خب حالا این مال کدوم سرزمین بود؟ قصه که نقشی ندارد، لذا این تو کتاب های تاریخی باید جستجو کرد. اصل این قضیه حق لا ریب فیه. حالا چه کار داریم به این که در زمان کدام پیامبر بود، در کدام سرزمین بود؟ هر سرزمینی بر پیامبری. بالاخره عده‌ای از ترس مرگ رفته فرار کردند و کافی نبود خدا اینا را اماته کرد، بعد زنده کرد و امثال ذالک. اما جواب اشکال چهارم این که فرمودن اگر ما حمله بر تمثیل نکنیم و حمله بر قصه بکنیم با آیه بعد سازگار نیست که فرمود و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. این دو تا جواب دارد. یکی را سیدن استاد فرمود، یکی هم باز قابل گفتن هست. اون جوابی که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن این است که ما قبل از هر چیزی باید ظهور درونی آیه را حفظ کنیم تا برسیم به ظهور بیرونی. وحدت سیاق یک ظهور بیرونی است. ما داخله آیه را باید تأمین کنیم بعد به شواهد بیرونی بپردازیم. این یک. ثانیاً وحدت سیاق در جایی است که عند المحاوره و عند المکالمه متکلم کنار هم حرف بزند، نه وحدت سیاق اونجاست که کنار هم نوشته شده باشد. اگر این کتاب محاوره بود صدر و ساقش یک جا نوشته می شد یا صدر و ذیلش یک جا گفته می شد می توانستیم از وحدت سیاق مدد بگیریم. اما از کجا احراز بکنیم که این دوتا آیه با هم نازل شدن؟ این دوتا آیه الان کنار هم هستن، شاید مدت ها طول کشید که اون آیه بعد نازل شده است. اگر ما احراز کنیم که یک مجموعه دفعتا نازل شد، از اونجا می شود وحدت سیاق را به عنوان شاهد بازگو کرد. ولی ما قبل از این که از ظهور درونی یک آیه فارغ بشویم، بیاییم وحدت سیاق را مایه انعقاد ظهور درونی قرار بدیم، این که راه تفسیر نیم. مسئله بعدی آن است که آیه بعدی هم درباره قتال است. اون که از جنگ میترسد چون از مرگ میترسد. خدا فرمود از مرگ نترسید، هر جا برید مرگ هست. خیلی هستن که جبهه نرفتن و قبل از اینکه عزیزان فاتحان برگردن مردن. این چنین نیست که اگر کسی پشت جبهه مون برای همیشه زنده است، یا لااقل به اندازه اونا زندگی میکند. خیلی هستن از سربازی فرار کردن، رو تصادف یا غیر تصادف مردن و این عزیزان بسیج زنده برگشتن. این چنین نیست که انسان اگر از مرگ فرار کند میماند. این طور نیست. قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. و برای تأمین این مسئله مقدمتا ذکر میکند که عده‌ای از مرگ فرار کردن، خدا اونها رو میروند و دوباره زندشون کرد. پس این چنین نیست که اگر ما ظاهر آیه را حفظ بکنیم با آیه بعد هماهنگ نباشد. این البته نقل آراء طرفین. ظاهر این آیه کریمه با دو گروه آیاتی که در پیش داریم، اینها انشاءالله که کنار هم قرار بگیرد، معلوم می شود که تماس مستقیمی با احیای مرده دارد و خدای سبحان سه نحو مرده ها را زنده می کند، سه جور انبیا را به احیای موتا آشنا می کند و سه نحو شاگردان انبیا را به اینکه مرده را می توان زنده کرد آشنا می کند.
به مانند ما.
نحوه اول آن است که گروهی میمیرن به دعای پیامبری از انبیای الهی اینها زنده میشوند، که این مرگ و حیات به عنوان یک اعجاز بیرون از هستی یک پیامبر است و این پیامبر دعا می کند یا می طلبد خدای سبحان در بیرون از هستی او این معجزه را ایجاد می کند. این یک قسم. دوم آن است که این احیا و اماته مرگ و زندگی معجزه آمیز در درون حیات یک پیامبری واقع می شود که او با عین الیقین در خود می بیند، یعنی می میرد و زنده می شود. این او کالذی مر علی قریتین که آیه 259 همین سوره مبارکه بقره است که در پیش داریم، کل این جریان در محدوده هستی خود پیامبر واقع می شود. قسم سوم بالاتر از این دو مرحله است. اون قسم سوم آن است که یک اماته و احیایی بیرون از حیات پیامبر و معجزه هست، ولی کارگردان همه صحنه به اذن الله خود پیامبر است. خود پیامبر اماته می کند و احیا می کند. این جریان ابراهیم سلام الله علیه است. در جریان ابراهیم که عرض کرد رب ارنی کیف تحی الموتا، این برای اون نیست که ابراهیم سلام الله علیه بفهمد خدا چگونه مرده را زنده می کند. این از ابتکارات سیدنا استاد رضوان الله علیه است. ابراهیم سلام الله علیه شاگرد ممتاز حق شد، عرض کرد خدایا به من نشون بده که تو چگونه مرده ها را زنده می کنی، این درس را هم به من بده که من هم مرده را زنده کنم. نه کیف تحیل اموات یا تحیل موتا، چگونه مرده ها زنده می شوند، نه تو چه کار می کنی. مثل اون دانشجوی داروسازی که فارغ التحصیل می شود از استادش سوال میکند من چجور این دارو را بسازم، و هم دستور میدهد و در حضور استاد شاگرد برجسته دارو را ترکیب میکند و میسازد و استاد میپذیرد. سخن این نیست که چگونه مرده زنده میشود، این مراحل را ابراهیم سلام الله علیه از قبل گذروند. به اینجا رسید که چجور میکنی که یه وقت میگو یوم ندعو کل اناسن به امامهم، منم بخوانم او مرد زنده بشود. فرمود این کارا بکن ثم ادعوهن یأتین سعیا. خب همه افراد اگه جمع میشدن میخوندن که نمی آمدن، ابراهیم باید بخواند تا بیاید. و او که قبلا در احتجاجات با نمرود وقتی که گفت خدایت کیست، گفت ربی الذی یحیی و یمیت، این مسائل رو خود ابراهیم از قبل گذرون. فرمود او کسیست احیا به دست اوست، او کسیست احیات به دست اوست. این ابراهیمی که در احتجاجهای قبلی خودش فرمود خدای من محییست، خدای من ممیت است، اونجا بی اطمینان گفت. بنابراین حالا البته باید بخواست خدا بنایی برسیم. اگر چنون که این سه حلقه را به هم مرتبط کنیم، اونگاه معلوم می شود که خدای سبحان درباره احیای موتا سه مرحله تعلیم و تربیت دارد. یه وقت است به دعای پیامبری مردهای را زنده می کند، یه وقت است که این احیا و اماته در محدوده حیات خود پیامبر واقع می شود. نظیر همون آیه 259 سوره بقره که در پیش داریم، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قسم سوم آن است که احیا و اماته به دست خود پیامبر واقع بشود. اینا مراحل سگانه است. ظاهر این آیان است که اینها مردند و احیا شد، ظاهرش این است. حالا بر فرض روایت صحیح نباشد، اگر هم روایت صحیح باشد معید است، چون در فروع دین ملاحظه فرمودید روایات سند بود و حجت، اما در این مسائل اصولی و اعتقادی که خبر واحد حجت نیست، حالا بر فرض هم صحیح، اون مسائل فقهی میدان روایت است. اما در مسائل اعتقادی که انسان بخواد جزم پیدا کند، خبر واحدی که شما از اینجا تا به معصوم برسید اگر حساب بکنید میبینید یه انباری از زنون و اصول است. به تک تک راویان که میرسید 10-15 تا اصل با جاری کنید: اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم، همه اینها جزء اصول و غلایی است تا برسید به اون اصل. لذا در مسائل عملی، چون باید تعبد و عمل باشد قابل عمل هست، و در مسائل اعتقادی، عقیده که دست انسان نیست، اگر مبادی پیدا شد انسان معتقد می شود، نشد معتقد نمی شود، ولی در حد مظنه معتبر است. البته اگر کسی بخواهد در بین زنون تفسیریه به یک امری مظنه پیدا کند، این روایات صحیح زن نوعی میاره، از این جهت معتبر است. ظاهر آیه اگر با یه روایت معتبری هماهنگ بود یه اطمینان بیشتری می آورد. حالا تتمه این بحث به خواست خدا فردا. والحمد لله رب العالمین.